بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان سال 85 با موضوع انتظار عامیانه، انتظار عارفانه.
79 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. معصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم فدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. من ابتدا با یک درد دل و با طرح یک نکته بحثم رو آغاز بکنم، هرچند بحث رو از اینجا نمیخوایم آغاز بکنیم، منتها انگیزه‌ای برای گفتگوی ما باشه. شما دانشگاهیان باید گرایش به مهدویت و آقا امام زمان علیه السلام رو در جامعه از حالت عوامی در بیارید. حالت عوامی گرایش به آقا امام زمان علیه السلام و فرج و منجی در همه ادیان عالم هست. کسی با اسب سفید خواهد آمد و دنیا رو با اعجاز دستانش متحول خواهد کرد و زمین و زمان رو زیر و رو خواهد کرد و سعادت رو برای بشر و ارمغان خواهد آورد. مسیحیان هم منتظر حضرت مسیح به عنوان منجی هستند. این یک نگاه عامیانه است که ما ساز و کار نجات بخش منجی رو درک نکنیم. این یک نگاه عامیانه است، چه در دین ما باشه چه در ادیان تحریف شده دیگه. حتی یهودیان و دیگر ادیان تحریف شده هم همه دنبال منجی میگردن. نگاه که میکنی میبینی خیلی ها درایت لازم رو در کنار این محبتی که به منجی دارن ندارن و این موجب اشتباه‌های فراوان در عملکرد امروزین اونها به عنوان منتظر هم میشه. و اینها نه تنها انتظار رو فرج رو جلو نمیاندازه و انتظار رو ثمر بخش نمیکنه، بلکه انتظار رو عقب هم خواهد انداخت، فرج رو عقب خواهد انداخت و انتظار رو بی ثمر خواهد کرد. بذارید من نمونه هایی از نگاه عامیانه به عامیانه یا سطحی به موضوع منجی رو عرض بکنم که منجی در دین ما با نام مهدویت و مهدی امام زمان علیه السلام تزئین میشه و مصداق پیدا میکنه. بسیاری از مذهبی های خود ما میگن انشالله آقا امام زمان علیه السلام بیاد اوضاع رو درست بکنه. تصورشون اینه امام زمان دیکتاتوری یک رهبری صالح میخواد در جامعه ایجاد بکنه. خب آقا امام زمان علیه السلام به چه قدرتی میخوان جامعه رو اصلاح کنن؟ بعضی ها خیلی که اطلاعاتشون زیاد باشه میگن با 313 نفر. معنای این حرف رو ببینید یعنی چی؟ بر اساس نگاه عامیانه معنای این حرف این خواهد بود که یه آقایی با 313 نفر جای همه مردم عالم تشخیص میدن، چیز میفهمن، خدا رو دوست دارن، بعد بقیه مردم رو هم مانند گله های گوسفند به سوی خدا خواه نخواه اجباری راهی میکنن. خب این خیلی حرف غلطیه. و اگر این بود که 124 هزار پیغمبر بعضی از جوان ها سوال میکنن، یعنی 313 تا آدم حسابی پیدا نشدی همچین نظام دیکتاتوری تحت قدرت مطلقه یک گروه اندک برقرار بکنن؟ اینجوری نیست به این سادگی. بعضی ها جهالت خودشون رو یعنی چی کار میکنن؟ درد جهالت خودشون رو تسکین میدن. آقا با چه قدرتی؟ نه با قدرت فقط دیکتاتوری 313 نفر نیست، بلکه بالاخره قدرت معنوی آقا. قدرت معنوی آقا چیکار میکنه؟ آقا امام زمان علیه السلام میاد فوت میکنه همه آدم ها یه دفعه احساس خوبی پیدا میکنن، یه دفعه میگه ببین من نماز خوندنم گرفته، اون یکی میگه من قرآن خوندنم گرفته، چقدر فضای قشنگی. آقای امام زمان اگه میخواستن این کار رو بکنن، خب این کار از دست پیامبر گرامی اسلام و از دست علی ابن ابی طالب بهتر برمیومد. خدا به پیامبرش میفرمود انک لا تهدی من احببت، مقدمه صحبت ما. تو هر کسی رو دلت بخواد نمیتونی هدایت بکنی. چجوری میشه آقای امام زمان با هر کی دلش بخواد هدایت میکنه؟ آیا آقای امام زمان علیه السلام باید مسئولیت به بهش بردن ما رو به عهده بگیرن در حالی که پیامبر این مسئولیت رو نداشت؟ خدا به پیامبرش در قرآن میفرماد تو مسئولیتی نداری تو این زمینه، تو کارتو بکن، تو فقط منذر هستی، انذار بده، تو فقط باید ابلاغ بکنی، کاری جز ابلاغ نداری. وقت امام زمان علیه السلام مسئولیتاشون یه دفعه فرق میکنه. بعضی هم تصور عامیانه‌شون اینه که قدرت شمشیر، آقا امام زمان علیه السلام بیاد با شمشیر همه مسائل رو حل بکنه. علی ابن ابی طالب اون روزی که دستاشو بستن تو کوچه‌های مدینه کشیدن، همه میدونستن علی میتونست بلند شه با شمشیر همه مسائل خودش رو حل کنه. اون یهودیه که میگن تا دید دستای علی رو بستن دارن میکشن مسلمون شد، رو همین حساب بود، گفت من اینو میشناسم، یه همتون حریفه، این چرا ساکت نشسته، من یه خدایی هست. وقت چجور امیر المومنین باید دستش بسته باشه، آقا دستشون باز، نه آقا ما دیگه حوصله همون سر رفت، بزن بریم مسئله حل کنیم. منجی میاد با چی نجات میده عالم رو؟ حتی شما بگید مردم اینقدر خستن که از ظلم و ستم، اینا حرفای درستیه ها، میفته سر زبون عوام، عوام بهش نگاه عمیق نمی کنن، میشه حرف غلط ذیلش گذاشت. همه چیزایی که گفتم، بله آقای امام زمان روایت داریم دست میکشه به عقل مردم، عقل مردم رشد پیدا میکنه، ولی اونجوری ترجمه عامیانه نداره که شما نشسته باشی پای تلویزیون آقا از طریق رسانه یا هر ابزار دیگری یه فوت معنوی شما را بیفتی بری. بله روایت داریم آقا شمشیر استفاده میکنه، منتها اون قاعده داره، یه وقت بی قاعده تصور نکنی که همه مسئولیت های اجتماعی و فردی و انقلابی خودت بتونی حذف کنی. یه وقت این قاعده شو حذف بکنی، اون وقت اون تصویری که اونها از دشمنان امام زمان، از امام زمان ارائه میدن به جهان، اون تصویر ارائه خواهد شد، یک دیکتاتور خون‌آشامی که میاد با شمشیر همه مسائل رو هم کنه و جهانیان رو از امام زمان میترسونن. یادم هست سالها قبل که این بحث دعای ندبه و امام زمان علیه السلام رو شروع کردیم، من تو جلسات اول مکرر سعی میکردم تصویر عمومی رو از امام زمان علیه السلام به عنوان یک کسی که او رو با شمشیرش صرفا میشناسیم تغییر بدم. مؤمنین خیلی ها نامه مینوشتن میگفتن آقا مهر امام زمان تو دل ما نشست، میترسیدیم آقا ظهور کنه ما رو بکشن. من هی بالا منبر میگفتم بابا امام زمان که نمیاد مؤمنا رو بکشه، نمیاد گناهکارا رو که بکشه، میاد مثلا کیا رو میکشه، قاعده داره کشتشن. هر کی یه دونه گناه کرده بود دیگه میگه حالا بلکه آقا زود به این زودیا نیان که ما راحت باشیم، ولی آقا من گردنمون رو میزنن. مؤمنین رو خراب کرده بود تصورهای عامیانه. حالا تصور بفرمایید اونهایی که از خارج از جرگه دینی میخوان مباحث ما رو تعقیب بکنن، اونها چه تصوری پیدا میکنن؟ بله آقا با شمشیر میان، آقا عقل مردم، معنویت مردم رو رشد میدن، آقا با 313 نفر میان، منتها معنای اینا دقیقا چیه؟ با 313 نفر این 313 نفر کیا هستن؟ مثلا ما الان نداریم آدرس با آدم های 313 نفر؟ یقین بدونید من میشناسم آدم هایی که هستن، به طرق معنوی آدم به آدم میگن دیگه، آدم حسابی ها که میفهمن این چیزا رو میگن، ایشونی که آدم های 313 نفر بر میگرده، ایشون رحلت فرمودن بر میگردن، جزء رجعت کنندگان هن. منتها خب چرا باهاشون حکومت سامان نمیگیره؟ نمادها و علائمی که درباره مهدویت هست، ما نباید اونها رو تمام معارف خودمون بدونیم. 313 تا شمشیر دست رحمت حضرت که به قلبها میخوره، اینا
نمادهاست، اینا یه گوشه هاست، یه گوشه هایی از اون کوهستانی که یه گوشهش از آب اومده بیرون. باید قواسی کنیم میریم چه خبره، شیارها چجوریه، حجمها چگونه است. بعضی ها تصورشون بر اینه که مردم خسته میشن از ظلم و جور. بله این درسته، اینم روایته، مردم خسته میشن از ظلم و جور. ولی میدونید معنای عامیانه این حرف که بسیاری از مردم درک عامیانه دارن چیه؟ من اول اینها رو بزنم زیر آبشو، بعد بدونیم که آیا ما نیاز داریم به گفتگوی عالمانه درباره مهدویت یا نه. مردم از ظلم خسته بشن، این بدترین حکومت، اگر حکومت عادلانه دی تشکیل بشه براشون. میدونید چرا؟ زمانی که مردم اومدن در خانه امیرالمومنین علی علیه السلام مراجعه کردن که ایشون بیان حکومت رو به عهده بگیرن، 25 سال دوران قربت امیرالمومنین بلدید دیگه. بعدش مردم اومدن، جوانهای حدود 20 تا 30 ساله داشتن حضرت امام حسن و امام حسین. این جوان ها دمه در وایستادن، حضرت 20 ساله بیشتر، حدود 30 سال به بالا، حضرت فرمودن حسن و حسین من دمه در نزدیک بود له بشن زیر دستگاه مردم، نه اینکه بچه کوچولو باشن 4 سالشون باشه، 30 سال به بالا حدودن، حدود 30 سال سن دارن. مردم اینجوری اصرار میکردن که یا امیرالمومنین حکومت رو باید شما به عهده بگیرید. آقا میفرمودن نه من نمیگیرم. آقا من تعارف دارید شما؟ مگه منتظر نبودید مردم بیان؟ حالا اومدن دیگه، تعارف میکنید چرا؟ شما میترسی متهمت بکنن به مقام طلبی؟ این ترس رو نباید داشته باشید، چون خود این ترس غلطه. من بترسم از این که مردم منو شهرت طلب تلقی میکنن یه حرف خوشگلی رو به مردم نزنم، نه، این خود این ترس دوباره حب دنیاست. بذار مردم تو رو متهم بکنن به هرچی، کار درست رو انجام بده. کار درست اینکه تو حکومت کنی، چرا تعارف میکنی؟ بیا برو حکومت رو بگیر. شما به بنده بفرمایید امیرالمومنین علی علیه السلام چرا تعارف میکردن؟ اصلا تعارف نمیکردن، نمیخواستن قبول بکنن، چون مردم از ظلم خسته شده بودن، ولی عدلو که نمیفهمیدن چیه تحمل بکنن. خیلی بین این دوتا فرق هست. مردم از ظلم اسرائیل خسته شدن، مردم از ظلم آمریکا خسته شدن، اما مردم طاقت عدلو دارن؟ عدل میفهمن یعنی چی؟ میفهمن باید چی بشه تا این ظلم برطرف بشه؟ لازمه هاشو درک میکنم که همین الان آدم شروع بکنه به گفتن، بین مؤمنین یه دفعه نگرانی ایجاد میشه که نکنه نتونیم تحمل بکنیم. نگاه عامیانه میگه ظلم زیاد شده باشه، مردم خسته شده باشن، بریزم رو پای آقا امام زمان. نگاه آقا امام زمان دنبال موج میگردن که موج سواری بخوان بکنن. موج اگه آقای امام زمان علیه السلام دنبال موج میگشتن، موج درست میکرد خدا. موج که کاری نداره، تمام عالم رو یه دفعه رو موج میتونی شما به یه جهتی سوق بدی. من نمیخوام برخی از نمونه های حساس رو که تنش ایجاد بکنه در ذهن شما مثال بزنم، دوباره مثال بزنم، میبرمتون سراغ تاریخ. وقتی که دور پیامبر اسلام رو گرفته بودن، موج گرایش به اسلام بود، یدخلون فی دین الله افواجا. بله این برای تثبیت نام دین مؤثر بود، ولی همچی که امتحان ولایت به میون اومد، ارتد الناس الا ثلاث او اربع، 3 نفر یا 4 نفر بیشتر مسلمان باقی نموندن. امیرالمؤمنین وقتی موج اومد به سمتش، نخواست بپذیره، مجبور شد به تکلیف دیگری، نه به دلیل اینکه امیرالمؤمنین شایسته خلافت، ایشون خودشون رو شایسته خلافت میدونن، ولی نمیخواستن بپذیرن. وقتی جو به سمتش اومد، به یه دلیل دیگری مجبور شد خلافت رو بپذیره، و وقتی خلافت رو پذیرفت، اون موجه ها علیه علی اقدام کردن. موج که خدا را نمیندازه. وقت تازه سال آخر حکومت امیرالمومنین، موج دوباره به نفع امیرالمومنین شده بود، این روز اول 5 سالی که موج به نفع حضرت بود. یه دفعه خدا صدا زد علی جانم، شما من دوست نداشتی که یه ماه رمزون ببیش خودم؟ علی ابن ابی طالب خداش، بله خدای من، یه عمر من انتظار این لحظه همین ماه رمضون قرار ما باشه، بریم. بنده میرم دخالت میکنم، خدا این ماه رمضون نه، شما وقت شناس باید باشی. تازه مردم علی رو شناختن و حاضر شدن پای رکابش جمع بشن بعد از سالها اذیت کردن، حالا تازه میخوان آقا رو تبعیت کنن، الان وقتشه؟ آقا خدا هم توی این مصاحبه که من میکنم با خدا طبیعتا بهم جواب میده، خب حسنش هست، امام فرقی نمیکنه. آقا موج به نفع امام حسن نیست، ایشون بچه اون آقاست، اون آقا اعتبار اجتماعی داره. خداوند متعال هم میفرمه من هیچ وقت دینم رو موج جلو نمیبرم، خودم اتفاقا موج شکنم. بزن سر بزنگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام برداشت برد، مردم نکشیدن با امام حسن مجتبی، زمین خوردن. اصلا خدا ضد حال میزنه، همچی که مردم به امام سجاد علیه السلام گرایش پیدا کردن، امام باقر علیه السلام نوبتشون شد. امام باقر علیه السلام محاسنی داشتن بسیار مختصر، بعدی که یه نفر اون زمان قیافه معنوی تری داشت مدعی امامت شد، خیلی هم رفتن پیش ایشون، قیافه ها رو نگاه میکردن میگن خب اون آقا امامه، ایشون اصلا قیافشون به امام نمیخورن. خدایا آخه این کارا چیه میکنی؟ قیافه ها دست شماست، خب یه قیافه ظاهرشم بیاد. خدا میفهمه من نه، علکی میبینم یه عده جمع شدن دور امام سجاد، این حالشون رو بگیرم. وقتی خدا تصمیم بگیرن حال کسانی هم که علکی دور امام زمان جمع شدن بگیرن، چیکار میکنی؟ آجا های همه حرف منفی نزنید. بابا منفی چیه؟ امام رفته گودی قتلگاه رو همین قواعد، مگه شما کی هستی که خدا برای تره خورد کنه از قواعد و سنن قطعی خودش دست برداره؟ بعد خدا ارزش به آگاهی تو و اعتقاد راسخ تو و یقین شایسته تو میده؟ به موج اعتنا نمی کنه، خدا کاری نداره را بندازه. آخدای موجی را افتاده تا تنور داغه به چسبون، خدا میگه من عجله ندارم، ما نو هستیم فعلا، ما عجله کاری نمی کنم را بیفته. موج به نفع آقا که نمیخواد خدا را بندازه که بگیم دیگران ظلم میکنن مردم خسته بشن و بیان ای منجی ای منجی، آقا بیاد بگه من منجی، میگن آقا هر کی هستی باش فدات بشن، بیا حکومت کن به ما، این میشه حکومت حق؟ دو سال دیگه خود خدا باید بیاد این حکومت سرنگون کنه تا اون موجی های گرایش پیدا کرده در اثر ظلم و ستم رو. آقا یه دزدی از حقش دزده، خونه واسش ساختن، این خونه رو خونه با پول دزدی ساخته، خونه‌شو اومدن غارت کردن بردن، حالا رفته دزده، مچ دزد خودشو میگیره، میره دادگاه شکایت میکنه. تو قضاوت‌های الانی چیکار میکنن؟ میگن آقا حقشه، چون سند ندارن برای دزدی‌های خود این، که میگن فعلا این مال دست این بوده، هر کی دزدی کرد بگیرن پس بدن. آقا امام زمان برای این جور حق طلبان نمیاد. تو خودت 600 تا ظلم به خودت و جامعت و خانوادت و اطرافیانت میکنی، تو خودت 600 تا ظلم چون به نفع ظاهری دنیای خودت میپذیری، و اما این دنبال من که بیام 4 تا حقت که محروم شدی ازش اونا رو پس بدم. و آخرین تفسیر عوامانی ما از مهدویت اینه که آقا میاد امکانات بهمون میده، زندگی بهمون میده. ته این تفسیر که اینم درسته، آقا میاد امکانات میده، زندگی میده، برکات نازل میشه، سلامتی به مریضا میده، واقعا اینطور هست، خونه به بیخونه ها میده، اینا همش درسته. وقت ما بریم در خونه آقا امام زمان، تفسیر عامیانه این نعمت های دوران حکومت حضرت رو به چی بگیریم؟ به این که خب آقا امام زمان ابن الحسن خونه ندارم، من تا 200 سال دیگه هم کار کنم با این درآمد خونه دار نمیشم، آقا شما بیا. آقا ایشون منو نیاز داره، یه خونه نیاز داره. گفت طرف اومد تاجر ورشکسته ای بود مشهد الرضا، گفتن برو اونجا پیش امام رضا، از امام رضا بخواه نجاتت بده. اومد دید یه نفر پیش حرم از روستاییان راستین نشسته و ناله میزنه، خیلی سریع خودمونی صمیمی با امام رضا صحبت میکنه، امام رضا این مشکلاتو دارم. اینم مثلا تاجر بالا شهری بود و اینا، گفت حالا من مزاحم گفتگو این چون با حضرت نشم، چون کارشون را بندازه، فکر میکنن یکی یکی باید با امام رضا صحبت کنن. هیچی وایستاده، هی هرچی نشست این تموم نمی کنه. اومدی کمی گوش کرد، دیدین سر و ته حاجتش 10,000 تومانه، 10,000 تومان از جیبش در آورد بهش داد، گفت شما مزاحم آقا نشو، این پولت من کار دارم با آقا دیگه، آخر توسلات ما اینجوری میشه دیگه. آقا ابن الحسن بی آقا یه کسی به ایشون یه خونه ای بده، ایشون دست سر آقا برداره. آقا ابن الحسن یه خانومی به ایشون بدن، یه شوهری به ایشون بدن، ایشون دیگه مشکلش حل بشه دیگه، نیاد جمع کردن، نیاد در خونه آقا امام زمان، مشکلش که حل شد. من در جمع شما دارم اینجوری میکوبم نگاه عامیانه رو ها، در جمع عوام آدم نباید اینجوری بیرحمانه بیمزگی در بیاره. البته ما دوستم نداریم عوام در سطح عوامی خودشون باقی بمونن، با یه زبان دیگری که زیاد زخم نزنه و روحیه رو خرد نکنه همه حرفا رو میزنیم. یه کسی به من میگفتش که چرا تو محیطای دانشگاهی خیلی اینجوری صحبت میکنی، اینا رو چرا تو رو جلسات عمومی مهدیه و جاهای دیگه نمیگی؟ گفتم والا اونجا هم میگیم، اونجا مردم نیست گریه میکنن، با یه لحن دیگه میگیم، با یه زبان دیگه، با یه ادبیات دیگه، مردم نیست باش گریه میکنن. میدونی خیلی عادت دارن تا یه صحبتی رو شنیدن کسی براش گریه کرد دیگه میگن بی سواد بازار روزه است دیگه، احساساتیه. بابا کل حرف توش هست، حالا یه کسی اومد یه حرف علمی رو گذاشت تو شعر، بعضی آدمای سطحی میگن شعر رو بره. نه اونجا هم همین حرف رو میزنیم، حالا اونجا زخم نداره، زخم زبون نداره. اینجا با شما دیگه بی مقدمه با این زخم زبون ها ما صحبتمون رو شروع بکنیم. آیا این اعتقاد به مهدویت و امام زمانه؟ و اجازه بدید من یه قدم دیگه بحث رو ببرم جلو در این دردنامه مقدمه بحث، و اون این که اعتقاد به مهدویت حتی فراتر از این است که تو از نظر ایمانی عاطفی یه تعلق خاطری با امام زمان خودت پیدا کردی و علاقه به حضرت پیدا کردی، دلت برای حضرت تنگ میشه، دلت نورانیه، باریکلا خاک قدمای شما، توتیای چشم ما، ما نوکر شما هستیم، ولی آقا امام زمان اینجور آدم هم به دردش نمیخورن که میگه آقا بیا من تو رو ببینم، حال من دیدی چه دردی از جهان اسلام برطرف میشه، میگه من به جهان اسلام چی کار دارم، من تو رو ببینم آروم بشم، چه دردی از جهان بشریت برطرف میشه، حالا تو من دیدی، میگه آقا من حالا بیتاقت شد، حالا من تو رو ببینم، بالاخره احساس عرفانی شخصیشه، من احترام میگذارم، من میشه بی احترام میکرد، این قلب روشنی داره، اما یه آقا به درد حضرت نمیخوره، مالک اشتر آقا نمیشه، این یه نصفه هم از یه دونه از آدم های 313 نفر نمیشه. آقا اینا رو میخواد چیکار؟ میخواد آقا رو ببینن. تو دعای ندبه صدا میزنی متا ترانا و نراک، کی من تو رو ببینم تو ما رو ببینی، در حالی که تو امامی و حاکمیت جهانی داری، نه بریم یه گوشه حالا من تو رو ببینم یه پارتی بازی بشه، اصلا اینو نداره تو دعای ندبه. تو دعای برای سلامتی حضرت اصلا دعا نمی کنی حضرت رو ببینی شما، اللهم کل ولی یک، دعا می کنی فرج حضرت برسه، حضرت از حکومتش بهره مند بشه، اصلا من کاری نیستم این وسط، حالا من دیدم من مردم هم مردم. تو دعای عهد بلا فاصله بعد از این که صدا میزنه ارن طلعت الرشیده، اون صورت زیبا رو به من نشان بده، بلا فاصله بعدش صدا میزنه اگرم مردم منو زنده کن پای رکابش زنده بشم، یعنی اون چیزی که برای من مهمه رکاب حضرته، حکومت حضرته، حاکمیت حقه. نگاه عامیانه آخری که ازش صحبت کردم البته نگاه از نظر معنوی قابل احترامه، ولی هنوز از حالت عامیانه بیرون نیومده. ما خوشحالیم که جامعهمون بر اساس فطرت الهی که داشته، بر اساس ثمراتی که از برکات معنویت انباشته شده در طول سالها بهرمند شده، بر اساس معنویتی که از نور شهدا بهش رسیده، بر اساس معنویتی که از رهبران دینیش بهشون رسیده، علاقه وافر به آقا امام زمان علیه السلام دارن. عجیبه، یه جلسه میخواستیم برای ماه رمضان توی دانشگاه تهران از بین دانشجویان دانشگاه تهران یه نظرسنجی بکنیم ماه رمضان چه بحثی رو مطرح کنیم، 90 درصدشون بدون اینکه با هم هماهنگ کرده باشن، بدون اینکه اون جلسه‌ای که این بحث مطرح شده بوده نظرسنجی ربطی با آقای امام زمان داشته باشه، 90 درصدشون گفته بودن که ما می‌خوایم در مورد آقای امام زمان علیه السلام بیشتر بدونیم. این گرایش یه گرایش بسیار معنادار، بسیار با ارزش. هر اثری که نام مقدس آقای امام زمان در دلها ایجاد بکنه، حلاوتی ایجاد بکنه، بسیار قابل احترام. ولی گلایه ما از اینه که ما بخوایم در این حد مقدماتی کم نگرش داریم. فداتون بشم، اگر کسی دین خودشو در سطح مقدماتی نگه داره به انحراف کشیده میشه، کم کم خودش ممکنه به مقابله برخیزه. باید دین رو به اعماق و جرفاش رفت و این گرایش ابتدایی که به امام زمان علیه السلام پدید اومده، این گرایش رو تعمیم داد. به این دلیل باید آگاهی های خودمون رو از موضوع مهدویت بالا ببریم. مقدمه کلام من یه تتمه به این مقدمه اضافه کنم. خب آقا شما میخوای انشالله یه بحثی بکنیم و آگاهیمون مثلا نسبت به آقای امام زمان و مهدویت بالا بره، بعد دیگه با سواد بشیم دیگه، عوام نباشیم، بعد چی میشه؟ بگم به شما چه اتفاقی میفته. یه اتفاق جالبی که بعدش میفته اینه که آقای امام زمان تو رو میپسندن، چون میبینن علاقت به امام زمان عوامانه نیست، در روایت داره علاقه عوامانه نمیمونه. این یک اثرش. اثر بعدش اینه که وظیفه خودتو الان میشناسی، این خیلی مهمه. و اثر بعدیش هم به شما بگم، اثر بعدیش هم اینه که دیگه عشق نمیریزی در فراغ آقا امام زمان، خون گرگه میکنی. دیگه نام حضرت رو برات ببرم دا مثل ماست به دیوار نگاه نمیکنی، مثل سنگ و شبیه در و پنجره نخواهی بود. اگه مردم دعای ندبه رو گاهی توش عشق میریزن، تو خفه میشی از گریه کردن تو دعای ندبه، کما اینکه تو متن دعا اومده. نکنید حالا ما اینجا کلاس گذاشتیم برای خودمون، باید فهمید آقا امام زمانو، میدونی نه اینکه برن الکی گریه کنن. خب میدونی بفهمید چی میشه؟ هیچ، خون گریه میکنه. وقتی که آقات مجبور هر چند وقتی بعد بیاد بهت سر بزنه تا نمیری، نکنید دیگه عالم شدی گریه رو میذاری کنار، دعای ندبه عوامو میذاری کنار، تازه تو دعای ندبه خون میشی، تازه تو میفهمی باید برای چی گریه کنی. این اثر عجیب معرفته. یه نفر میگو آقا گریه بسته، یه کمی به این برای بچه ها معرفت بدید. گفتم خب من معرفت بدم که اینا میمیرن که. شما بگم معرفت اصلش چیه؟ و من به شما بگم هر کسی آگاهی پیدا کرد اما عشق و سوز و آهش بیشتر نشد، او آدم نیست، چه برسه میگه عالم باشه. بگیم حالا حداقل خوب عالمه، نه حداقل هیچی نیست دیگه، معلوم شد هیچی نیست. علم خشیت زیاد میکنه. فرمود عباد عالم ما فقط خشیت از خدا دارن، یه نوع تواضع توأم با ترس، یه نوع محبت توأم با تن لرزه. عشق میریزن، جون میدن در راه حضرت. بنده اینجا علیه عشق و حال معنوی این سخنان خودم رو عرض نکردم، بنده به نفع گریه دارم حرف میزنم، منتها میدونم اینو حالا اینجا خصوصی خدمت شما عرض میکنم، تو مهدیه تهران دهه محرم ما شبا صحبت میکنیم، صبح هم دانشگاه تهران، یه حجم مطلبی که تو صبح تو دانشگاه تهران میشه تو یه جلسه گفت، تو سه جلسه باید تو مهدیه بگیم، بالاخره جلسه ساعتش فرق میکنه. مثال نزنیم، قصه نگیم، خیلی چرتشون میبره، خسته میشن. تو دانشگاه میشه فشرده تو چهار تا اصطلاح کلی مطلب منتقل کرد، انگیزه فهمیدن هم هست، کسی نیاز نداره سرگرمش بکنیم. یکم هم بخوایم خوشگل کنیم صحبتو، میگه آقا اصل مطلب رو بگو، چرا کلمات رو بهش تزئیناتش اضافه میکنی. وقت تو صبح ها پنج برابر شب ها مردم گریه میکنن، همون دانشگاهی ها. معنویت ما این میگیریم. ما یه وقت دوستان تلقی نکنن که ما علم زده میشیم. آخر علم این استش که در انسان اثر بگذاره. در انسان اثر که گذاشت یه علاقه پدید میاد. این علاقه که پدید اومد دیگه دست تو نیست گریه بکنی. مگه گریه کردن فعل ارادیه؟ مگه دوست داشتن فعل ارادیه؟ انقدر علم باید روح انسان رو تطهیر بکنه که انسان زیبایی های معنوی آقای خودش رو ببینه، با عقلش به محضر آقا امام زمان برسه، با آگاهی خودش خودش رو در محضر حضرت ببینه و این اثر عجیبش خواهد بود. و اینها در کنار هم دیگه است. هم ما وظیفه‌مون رو می‌شناسیم، هم آقا ما چون با معرفتی ما رو می‌پذیرن، هم قدرت انجام وظیفه پیدا می‌کنیم در اثر معرفت، و هم اشکمون بیشتر میشه، لذتمون بیشتر میشه. جمله آخر تتمه مقدمه‌مو اینجوری عرض کنم: بالاخره ما هم تفریح می‌خوایم. بالاخره ما هم باید شاد باشیم. بالاخره ما هم باید یک کسی رو دوست داشته باشیم که تمام وجودمون رو پر کنه، آتیشمون بزنه. ما که آدم حالو و عوامی نیستیم که الکی بتونیم به کسی علاقه من بشیم. این عشقا هم که تو زمین گیر نمیاد که. بالاخره کسی وجودش رو یه چیزی آتیش نزنه میره پیش پای آتیش منقل میشینه. نباید که اینا رو انکار کرد. کسی وجودش رو شراب محبت و ایمان گرم نکنه میره شراب خوری میکنه. اونم که این وسط معطل مونده، اینم ول معطله، سر خودشو داره کلا میذاره. چی میخواد وجود تو رو آتیش بزنه؟ انرژی جوانی تو رو به کار بگیره برای اینکه اون محبت بالا رو پیدا کنی؟ خب رای نداره جز این معرفت. بعدش هم در زندگی تلاش میکنیم. اون نیاز شخصی مونه که با آقا خیلی عشق ببرزیم، بتونیم به عشقش زندگی کنیم. آقا هر کسی به خاطر مدرک تحصیلی هر روزی درس خوندنش اضافه بکنه، امروز سیاه تر میشه. به عشق مال، به عشق دنیا، به عشق جا، به عشق دنیا درس بخونه، در با درس خوندن سیاه میشه. اینی که من نباید بگم، علماء اخلاق باید بگم. بعد به چه عشق زندگی درس بخونیم؟ یه عشق باید ما رو آتیش بزنه، نه علکی که نمیشه که. من به امام زمان میگم آقا بدون بیش همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. همه فرشته ها میگن دروغ میگی. اصلا آقا باشه یا نباشه تو زندگی تو میکنی، تو چیکار با آقا داری؟ ما باید عشقمونو به حضرت زیاد بکنم. برای چی زنده ایم؟ والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان دارن شدیدترین محبتشون به خداست. حالا ربط این خدا با امام زمان چیه که ما شدیدترین محبت رو به امام زمان هم طبیعتا باید پیدا بکنیم؟ اونو در بخشی از بحث گوشهش رو عرض خواهم کرد. بخیر نیاز شخصی مونه و الا افسرده، مریض، بی‌نشاط، حسود. میبینی بچه مذهبیه میخواد دین رو ترویج بده با انگیزه حسادت، میگه من چرا گناه نمی کنم اونا چرا گناه میکنن؟ من لذت نمیبرم از دنیا، خب اونا هم نباید لذت ببرن، من حرصم در میاد. بابا آخه بنده خدا نباید اینجوری نگاه کنی. تو دلت بسوزه برای گناهکار، نباش حسادت کنی. بچه مذهبی عاشق ما میخوایم. من نمیخوام بحثم رو ببرم تو حاشیه، ولی یادتون باشه اینا چیزاییست که دردهای ماست. ما انشالله دیگه به این بحثا بر نمیگردیم، میخوایم بریم سراغ آقا امام زمان علیه السلام. اگه رسیدیم در مورد یارانشون هم یک کمی حرف بزنیم، به این چیزا کشیده میشیم. ولی الان ما مشکلی تو جامعهمون یک کمی خاکی برم ببین نداره. چه بچه های ساکتی، یکم خاکی برم ببین نداره. نفهمیدم برم یا نرم. برم. الان ما تنها مشکلی که تو عالم داریم بچه مذهبیان. مشکل دیگه هم داریم ما تو عالم. شما لامذهبا چه انتظاری دارین؟ بیان مذهبی بشن. خب مذهبی ها چه گلی به سر خودشون زدن؟ خب بفهمید دیگه. آقا نماز نمیخونه بیاد نماز خون شده. شما بیجا کردی میخوای بری دنبال کسی که نماز خون نیست بیاری نماز خونش بکنی. اون نماز خونایی که دارن میان یه کاری بکن که اعتلای درجه پیدا بکنه نمازشون. حیف ما با هم زیاد خودمونی نیستیم، پسر خاله و صمیمی نیستیم. من دوست داشتم وقت داشتم تو این اردو با هم دیگه یکم یه دست فوتبال بازی می‌کردیم، پسر خاله می‌شدم. بعد تا آخر هفته میومدید از من سوال می‌کردید که اگه کسی میومد من سوال کنه من چجوری کار فرهنگی تو دانشگاه بکنم، یک کشیده می‌خوابوندم تو دوشش. ما خب پسر خاله نیستیم، اصلا زشت این چیزا هم بگیم، لذا اصلا این حرفا رو نمی‌زنیم تو صحبتامون. بریم کار دیگران رو جذب کنیم. خانومای محجبه میخوام غیر محجبه ها رو محجبه کنم. خب تو از حجاب چه طرفی بستی؟ یه قرون دوزار نه، دین حداقلی تا دلت بخواد تو عالم زیاد، اینا به درد حضرت نمیخوره. حضرت هم برای دین حداقلی نمیاد. شماها خودتون باید به مقام دین حداکثری برسید. چه عشقی میکنی از نماز، چه لذتی میبری از حجاب، سروده های عرفانی خودت رو درباره نماز و حجاب بیار ببینم چیکار کردی. مشکل ما اینا اصلا تو جامعه، همه بیدینای عالم موندن معطل شما. آقا شما که امام زمان میشناسی شما چیکار کردی؟ اگه این امام زمان انگیزه درس خوندن تویی که آشنای امام زمانی نیست، پس دروغ میگی، میگی آقا داری با آقا بازی میکنی. دروغ میگی، میگی آقا آدم حسابیه. چه آدم حسابی اگه بود که تو رو کشته بود؟ مگه اینکه من و تو تو خودمون بیماری داشته باشیم به این آقا نچسبیم؟ والذین آمنوا اشد حبا لله، کسی ایمان داشته باشه شدیدترین محبت رو پیدا میکنه. اصلا نمیخواد بهش بگی محبت پیدا کن. تمام مشکلات، من نمیگم کار فرهنگی نکنیم، کار فرهنگی بکنیم، اما اینم آقا تو رو چقدر آتیش زده، تو رو چقدر آتیش زده. بگذارید خاکی بود، ما برگردیم این کلام رو قطع کنیم. ما نیاز داریم به آقا امام زمان خیلی علاقه داشته باشیم، برای این سالیان سال باید درس بخونیم، سالیان سال باید زجر بکشیم، چیز بفهمیم. گفت من گریم نمیاد برای امام حسین، پارسال گریه میکردم برای امام حسین زیاده دانشجوی، امسال نه. گفتم امسال عقلت رشد پیدا کرده، نیاز به معرفت داری برای اینکه گریه کنی. گوه آجا فکرم تو الان با هم یه قصیل قلبی مریضی بیماری. گفتم نه، من هم چیز نمیگم، تو باید عقل خودتو قانع کنی. برای هر کس که سر از بدنش جدا میشه که آدم عشق نمیریزه. عوام اینجوری هم تو با سواد شدی، سنت بالا رفته، خدا میگه بارکالله، حالا اون عشق عامیانه رو ازت میگیرن، برو عشق عالمانه بریز. گفت چیکار کنم؟ گفتم برو زندگی با حسین بخون. ما به معرفت امام زمان نیاز داریم، چون بعدش این محبت خیلی قشنگی هست، خیلی عجیب، و خدا شاهده مثل اون محبت پیدا نمیشه، تو دنیا پیدا نمیشه. یه جایی میگفتم که این حرفا حرفای شما نیست اینجا هم بزنم، ولی حالا یه فرود داد و بیداد خودم رو با این حرفا لطیف بکنم. گفتم توی خارج از کشوری بود، گفتم تمام نامه های عاشقانه و ترانه های عاشقانه عالمو بردارید بیارید همایش بگذارید، بهتریناشو گزینش بکنید. هر کی هم توش دروغ گفته خالی بندی کرده قبول داریم، میگیم راست گفته، فدات بشم. یعنی بگیم واقعا راست میگه، میگه فدات بشم. منم یه نامه عاشقانه میارم، اصلا مهم نیست کی به کی، تو چه مذهبی، تو چه فرهنگی، هر کسی به هر کسی عشق ورزیده، عشقش رو ابراز کرده، مزامینش رو بردارید بیرون. من خیلی از کشورها که میرم یکی از کارام اینه که میگم مزامین جدیدترین ترانه ها رو ترجمه کنید به من بدید. نبض افکار عمومی و احوال آدم ها توی اینها گاهی هست. بعد منم یه نامه عاشقانه برای شما میارم. اگر مضمون عاشقی این نامه ای که من آوردم بالاتر نبود از مزامین اون نامه هایی که شما آوردید، من از دین خودم دست میکشم. کسی به کسی تونسته اینقدر محبت پیدا کنه که یه نفر میتونه به امام زمان محبت پیدا کنه؟ اینو ما لازم داریم تو زندگیم. این آتش باید در وجود شما شعله بر بشه. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل، نه حال علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. این شعر رو من همسن و سال شما بودم توی که از کتابای هست امام دیدم. خیلی از امام عنایت دارن به این بحثا، خیلی گرایش اینجوری دارن. کتابای اخلاقی از امام ببینید. علم عاشقی چیه؟ علمی که ما رو رهنمون بکنه به دردمندی بیشتر، علمی که ما رو رهنمون بکنه به محبت بیشتر به حضرت، علمی که ما رو رهنمون بکنه به صفای باطن، علمی که ما رو مستقیم به اینجاها برسونه. لذا یکی از ثمرات این گونه بحث‌های معرفتی آن محبت بی‌نظیره. دیدید دلتون امام زمان زیاد میبسنده ها، همه تون محب به حضرت هستید. من از باب موعظه خودم هم پشت سر شما با فاصله خیلی زیاد کم دارم، ولی خب دیگه وظیفم کیسه کشیدن دیگه. من دیگه نباید بگم به به چه بری چه بازویی، من باید چرک شما رو بکشم. همون دیگه فضا هم که اقتضا میکنه دیگه، گرم هم هست و حسابی. خب امیدوارم که برید از حضرت تقاضا بکنید. به طرف امام رضا بگید امام رضا اونجوری که خوبان عالم حضرت آیت الله العظمى بهجت پسرشون به بنده می‌فرمودن 3 ساعت روی پا روبروی صورت حضرت می‌ایستن با حضرت مناجات می‌کنن. آقا چی می‌فهمه از شما که درد پای خودشو حس نمی‌کنه؟ وقتی معمولی نمی‌تونه وایسته. بگو آقا امام رضا من چی مونده از تو بفهمم که نمی‌فهمم، به همین دلیل علاقم کمه. اما نمیتونه قلب خودش که سوراخ کنه که. از راه معرفت آرام آرام محبت رو در قلب خودش بنیان خواهد گذاشت. مقدمه من تمام شد. بحث شروع کنم یا نه؟ شروع کنم یا نه؟ به صلوات خط بفرم. بحث خودمون رو با انتظار فرج آغاز میکنیم. به مفهوم انتظار بپردازیم. این مفهوم میتونه بقیه بحث‌های پیرامون مهدویت رو برای ما به خوبی در این 2 جلسه مختصر سازماندهی بکنه. اگر رسیدیم انشاءالله در جلسه بعد آخرای بحث یک کمی درباره فرضیه نزدیک بودن ظهور هم با هم صحبت کنیم و روایاتی که در این باب آمده است و وقایعی که در پیرامون ما در حال وقوع هست، اگر رسیدیم و خدا خواست. انتظار فرج در روایات ما آمده است که بالاترین عبادته. انتظار چیه که بالاترین عبادت ها به حساب میاد؟ انتظار فرج تجزیهش میکنیم. فرج رو بگذارید کنار، اول خود انتظار رو ببینیم مفهومش چیه. انتظار یه مفهوم مذهبی مال مذهب شیعه نیست، یه مفهومی که مال همه ادیان باشه نیست، یه مفهوم اخلاقیه، یه مفهوم بالاتر از اخلاقی انسانیه، یه مفهوم عرفانیه و یه مفهوم دائمی. از بعد حادثه غیبت مفهوم انتظار متولد نشده. ریشه مفهوم انتظار رو خلاصه اگه بخوام برای شما بگم، میتونم ارجاع بدم به 2 بیت اول مثنوی. بشنو از نی چون حکایت میکنم، از جدائی ها شکایت میکنم، که از نیستان چون من رو ببریده ان، از نفیرم مرد و زن نالیده ان. این منتظر برگرده به جایگاه اصلی خودش. انتظار با انسان متولد میشود. اولین کسی که برای انتظار گریه کرد حضرت آدم بود، منتظر رجعت بود و بازگشتش به سوی خدا. یه بیت شعر دیگه بخونم، اینا تو ادبیاتمون همه همشون آشنا هستین، کار من راحت تر میکنه، ولی نمیخوام شعر بخونم شما رو جذب کنم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خان، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. کسی منتظر رهایی از قفس نباشه خراب شد، از انسانیت خودش عدول کرده. حالا اجازه بدید انتظار رو مفهومش رو تجزیه بکنیم، آنالیز بکنیم، ببینیم انتظار مرکب است از چند تا درک و احساس. انتظار پدیده ایست مرکب از 3 به علاوه 1 به علاوه 3 به علاوه 1 میشه چند؟ 5 تا. انتظار کی پدید میاد در وجود انسان؟ شما تدلیلشو شنیدید دیگه، ریشه انتظار برمیگرده بود. من نمیخوام اون بحثو ادامه بدم که آقا ما نه بحث اخلاقی نمیخوام بکنم، زود میخوام برسم به بحث مهدویت، بحث مورد نظر خودم که آقا شما چرا عادت کردی؟ چرا دوست داری تو همین دنیا زندگی کنی؟ چرا منتظر برگشتن نیستی؟ پس شما کم داری، شما خودتو خراب کردی، روح تو متناسب با این دنیا نیست، همه مشکلاتی که برات پیش میاد. بحثای فراوانی میشه اینجا کرد، اونها بحثای اخلاقیه، بگذارید ازش بگذریم. انتظار مال همه آدماست که تو این دنیا زندگی میکنن. چجوری ارتباط پیدا میکنه با آقای امام زمان عرض خواهم کرد، ولی قبلش انتظار رو هم تجزیه و آنالیز بکنیم. عنصر اول انتظار اعتراض به وضع موجود است. اعتراض به وضع موجود هم باید داشته باشه و الا منتظر نمیشه. کسی که به وضع موجود خودش رو با یه مقدار تغییر میتونه مطلوب برای خودش قرار بده، معترض نیست به وضع موجود، این منتظر نیست. منتظر دنبال تحوله نه تغییر جزئی. حالا دقت کنید این حرفا رو بعد بیارید تو جامعه مهدوی، این چند تا منتظر وقت پیدا میشه. چرا دنبال منتظر واقعی میگردن؟ عنصر اول اعتراض به وضع موجوده. یه آفت رو به شما بگم، این حرف رو دارم تو جوونا میزنم. جوونا زود دچار یه آفت میشن. امیرالمومنین فرمود جوونها رو مواظب باشید دچار آفت قلوب نشن. قلوب یعنی چی؟ بعضی از اوقات جوانها بخوان جوانی بکنن، توی هر چی برن یه دفعه قلوب بکنن، میدونی چی میشه؟ یه دفعه میزنه زیرا به همه چی رو تو وضع موجود میزنه، دیگه دنبال وضع مطلوب هم نمیگرده. آفت اعتراض به وضع موجود ناامیدی از رسیدن به وضع مطلوبه. آفت اعتراض به وضع موجود مطلق نگریه، در این که مطلقا وضع موجود خوب نیست، هیچی خوب نیست، هیچ کس خوب نیست، این آفت رو دچار نشیم. ولی اعتراض نکردن به وضع موجود مردگی برای انسان میاره. اعتراض هم درجهش مشخصه، تحول باید بخواد آدم، نه یه تغییر ساده و شکلی و جزئی. عنصر دوم اعتراض، ببخشید انتظار، علم به وضع مطلوبه، تصور وضع مطلوبه. حالا شما به وضع موجود، آقا این دیوان چرا اینجوریه؟ خب چرا اینجوریه؟ دست نداره آدم نمیتونه بگیره چای یا داخل میزوش نمیاد. خب حالا شما یه تصوری هم از وضع مطلوب دارید، ضمن اعتراضم به وضع موجود تصورم نسبت به وضع مطلوب پدید اومد، گفتم دسته باید داشته باشه. وضع مطلوب رو اگر کسی نسبت بهش تصور روشنی نداشته باشه، منتظر حقیقی نیست. تو اون بحث مقدماتی خودم عرض کردم کسانی که از ظلم در میرن هیچ تصوری از عدل ندارن، که بینن چقدر اصلا میپسندن، چقدر میپذیرن، چقدر حاضرن تو اون جامعه زندگی کنن. آدمایی که دنبال منافع خودشونن خیلی فرق میکنن تا آدمایی که دنبال منفعت عمومی هستن یا عدالت. عنصر دوم علم به وضع مطلوب. وضع مطلوب چیه؟ من از شما چند تا سوال دم دستی بکنم. حالا هنوز تو بحث مهدویت وارد نشدیم ما، ولی شما چون میدونید این بحث مال بحث مهدویته، وضعیت سانسور در جامعه مهدوی چگونه خواهد بود؟ مثال هاست سوال. وضعیت تبلیغات دینی تو جامعه مهدوی چگونه خواهد بود؟ وضعیت گناهکارا، یک کسی نخواست آدم خوبی بشه چی میشه؟ میترسه آدم خوبی میشه؟ آیا ما تصور روشنی از وضع مطلوبی که منتظرش هستیم داریم؟ بنده فکر میکنم در جامعه مهدوی سانسور نخواهد بود. چرا؟ چون کسی زمینه حرف غلط زدن نداره. چه رو باید بهش برسیم؟ خب حالا صحبت میکنیم دیگه یکی یکی. میزان مشارکت مردم در حکومت در جامعه مهدوی چگونه خواهد بود؟ چه مقدار قانون تو جامعه وجود داره؟ بنده فکر میکنم که حجم قوانینی که در زمان آقای امام زمان به دست پلیس‌ها و قوه قضاییه داده میشه که اعمال کنن بسیار کمتر از قوانین موجود جهان میشه. اسلامی و غیر اسلامیشو کاری ندارم، جامعه اسلامی جامعه غیر اسلامی کاری ندارم. یکی از وجوه ابتذال جامعه غربی اینه که قانون زیاد داره. قانون محترمه ولی با قانون نباید ما رو خفه کرد. حالا دنبال چی داریم میگردیم ما؟ ظلم رو داریم تو چی میبینیم؟ ببخشید میخواد از این مثالها در اعتراض به وضع موجود بزنم؟ یه نفر دست تو جیب شما بکنه بدون اجازه، شما ناراحت نمیشی؟ اعتراض نمیکنی؟ اگه یه هنرمندی بدون اجازه شما پای فیلم سینمایی خودش یه تغییر نگرش در شما ایجاد کرد، شما چرا احترام جیب تو داری ولی احترام قلب خودتو نداری و قلب خودتو در اختیار هنرمندان میگذاری تا چپاول بکنن؟ آیا نباید هنرمند قبلا بیاد در بزنه بگه آقا اجازه میدید من میخوام این علاقه رو در شما جا به جا بکنم؟ فیلم گذاشته میگه آقا ببین، میگم ببخشید این فیلم میخواد چه اثری رو من بگذاره؟ میگه آقا بعد ببینید دیگه، نمیشه بگیم که میگم آقا من قلبم به احترام داره مثل آدمم. من فیلم رو دیدم، اون تأثیرات خودش رو هنر ناخودآگاه رو من میگذاره. ناخودآگاه تأثیر گذاشتن رو انسان ها چقدر اجازه داره؟ به نفع خدا کسی حق داره ناخودآگاه اجازه بذاره تأثیر بذاره رو کسی؟ پیامبر خدا به نفع خدا حق داره ناخودآگاه تأثیر بگذاره رو مردم، مردم رو به سوی خدا جذب کنه؟ اساسا تبلیغات پر جذبه چقدر غیر انسانیه؟ اعتراض بکنید دیگه به وضع موجود، اعتراض رو شما بعد چی رو دارید اعتراض میکنید؟ وضع موجودی که تو بهش معترض هستی چی هست؟ لیستشو به من بگو، عمق انتظار رو تو اعلام کنم. ما به نفع خدا هم حق نداریم دلبری بکنیم به معنایی که آگاهی رو دور بزنیم. بحث بسیار مفصلی داره اینا، این زندگی ما آدم های دنیا دارن. ما اجازه داریم قانون زیاد داشته باشیم. پس آقا تو اون وضعیت مطلوب چجوریه؟ سوالات تازه داره. زمان امام زمان علیه السلام تبلیغات دینی چگونه خواهد بود؟ آیا امام رضا علیه السلام بخوان توی فیلمی نشون بدن با یه نور نشون میدن که در سریال ولایت عشق اتفاق افتاد، که امیرالمومنین در خطبه قاصه نهج البلاغه میفرماد که اگر خدا میخواست پیغمبرا رو یه جوری خاصی نشون بده همه جذب بشن این کارو میکرد، ولی آدمای معمولی گذاشت. خود معمولی بودن یه امتحانه. این پیغمبر این که آدم معمولیه که چقدر ما تو اونجا اشتباه کردیم. تو چرا میخوای مردم به امام رضا جذب کنی؟ بچه من نگاه میکنه بدون عقل بدون تفکر محو امام رضا میشه که جوری نور میزنه. پس فردا امام زمان اگه بچه من دید اگه گفت این که آدم معمولیه چی؟ علت همه اعتراض ها به همه انبیاء گذشته. این چه دین عوامانه‌ایه؟ میگفت فیلم سریال امام علی علیه السلام دست حضرت علی رو نشون میداد. گفتم خب حالا نشون بده. میگفت آخه احترام داره حضرت علی. گفتم خب احترام داره ولی دستم داره. گفت بله دست داره ولی خب ما دستشو دیدیم از چشممون میفته. گفتم پس اونایی که تمام هیکل هست حضرت رو دیدن چی؟ اونا دیگه یه چی دیگه؟ اونایی که اومدن دیدن حضرت خوابه، خوابیده. یکی اومده بود تو حجره ما قدیما، حالا ما اینجور بحثا هم نمی کردیم، رفیقمون بود یکم کم داشت، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش شد از این باب رفیق ما شده بود. اومد من نهار بخورم، گفت نهار خود گفت الان خوردم. آره بعد یه میگفت من اصلا باور نمیکنم شما غذا بخورید. پیغمبر هم اینجوری از چشم مردم میفتن دیگه. آقا تو چرا فیلم غذا خوردن مثلا امام زمان نشون ندادی؟ ای آقا بی احترامیه مثلا عرض میکنم. آقا کی گفته این بی احترامیه؟ کی گفته اصلا تو باید جاذبه مطلق باشی؟ قرآن رو نگاه کن، یه آیش جذبت میکنه یه آیش حالتو میگیره داغونت میکنه که برید دیگه پشتت هم نگاه نکنی. شما وضع مطلوب چی رو میدونید؟ ببخشید وضع مطلوب چیه؟ دقیق برای من ترسیمش بکنید. آقا بیاد درست کنه اوضاع رو. این یعنی چی؟ این گردش دست بنده رو ببینید. همین جوری یه چیزی. منتظر نیست کسی که تصور دقیق از وضع مطلوب نداره. من از شما دانشجوها گله‌مندم. شما باید نهایت تئوری هایی که تو دانشگاه هاتون وجود داره، در گفتگوهای عالمانتون وجود داره، برسه به جامعه مهدوی، به ترسیم جامعه مهدوی، و ما فاصله خودمون رو با جامعه مهدوی بسنجیم و به سمت شرکت بکنیم. عنصر دوم انتظار، علم به وضع مطلوبه. عنصر سوم اعتقاد به وضع مطلوبه. ما میگیم جامعه آقا امام زمان علیه السلام یه جامعه ایست پر از امنیت، یه خانومی این ور دنیا میره اون ور دنیا، تنهایی، هیچ کی نمیتونه بهش بگه بالا چشمت ابروه، هیچ کی نمیتونه اهانتی بکنه، راحت، امنیت. بعضی هم میان به ما میگن چی؟ میگن آقا اینا همش خیالاته، شدنی نیستش که این چیز. روز به روز تو پیشرفته ترین کشورهای جهان پلیس ها تعدادشون افزایش پیدا میکنه، زندانی ها تعدادشون افزایش پیدا میکنه. دیگه تو لندن باید با دوربین 24 ساعت مردم رو کنترل بکنن تا بتونن زندگی بکنن، نفس بکشن، غروب به بعد هم نمیشه در اومد بیرون. توی کشوری دیدمش ماشینای سفارتخونه چیز شیشه هاش و چراغ قباش، چراغ میاد چراغ قباش، این چراغاش خیلی گرون قیمت هم بود، ماشیناشون هم ماشینای مثلا دیپلماسی در اومده بود. گفتم اینا چیه؟ گفت سر چهار راه اومد در آورد دیگه، مثلا تو تا در به بیرون از ماشین. دو نفرشون دیگه دست میکنن رو کاپوت ماشین و اون یکی هم باز میکنه شیشه دیگه. امنیت و امنیت. و شما برید اینجا بگید که بله ما علم داریم روزی جهان گلستان خواهد شد، اعتقادم داریم، معتقدی میشه شدنیه. بگذارید اینجا یه بحثی رو بسیار مهم مطرح بکنم. اعتقاد به مهدویت محکمترین و آخرین سند ما برای حقانیت دین ماست. اگر اعتقاد به مهدویت نباشه تمام دین ما زیر سواله. به تمام دین ما بدون اعتقاد به مهدویت میشه گفت اگه بشه چی میشه، ولی نمیشه. خیلی ساده مثال براتون بزنم. یکی از پادشاهان صفویه حکمای یکی از ایالت‌هاشون، اینا خب فامیلای خودشون رو می‌ذاشتن حاکمای ایالت‌های مختلف، تو اون ایالت یه عالم دینی زمینش توسط زیردستای این حاکم چپاول شده بود، به هر دادگاهی مراجعه می‌کرد حقشو نمی‌دادن. او می‌دانست که پادشاهان صفویه مدعی مهر علی ابن ابی طالب علیه السلام هستن. در مجلسی از جلسات اون پادشاه شرکت کرد و به وفور از عدل علی سخن گفت. حاکم متوجه شد این عالم داره به او نیش و کنایه میزنه، گفت آقا شما بشین. نشستن جمعیت کرد، گفت چیه چت شده اینقدر از عدل علی حرف میزنی؟ گفت آقا زمین ما رو گرفتن. گفت زمین میخواید میدم دیگه، کی گرفته؟ چقدر از عدل علی صحبت میکنی؟ عالم دینی هم به خیال ساده خودش گفت نه، حالا زمین من داده شد، شما باید عادلانه رفتار بکنید که این زمین غصب نشه. گفت ببین ما علی رو دوست داریم، ولی علی عدالت داشت و حکومت کرد. چند سال حکومتش دوام پیدا کرد؟ 5 سال. من میخوام بیشتر دوام پیدا کنه. بفهم برو. خیلی سریع دارم میگم اینا، هر کدومش چقدر جای تأمل داره با هم بحث کنیم در موردش. خب آیا اگر شما تمام اصول دینی رو رعایت بکنی این جامعه مهدوی تحقق پیدا کردنیست؟ آیا شدنیه؟ یه مثال بزنم. رسول خدا تو مسیر جنگ تبوک ترور شد، یعنی اومدن ترور کنن حضرت رو، از بالای دره پرتشون کنن پایین، اسامیشون تو کتابهای شیعه و سنی نوشته شده. جبرئیل امین اومد خبر داد یا رسول من اینجوریه، محافظین خودتو زیاد کن. محافظین رو افزایش داد، تروریست‌ها رو گرفتن. محافظین گفتن بذار تروریست‌ها رو افشا کنیم، حضرت فرمود نه افشا نمی‌کنیم. گفتن آقا می‌خواستن تو رو بکشن. روز شد گفتن بذار حالا افشا کنیم، آقا فرمود افشا نمی‌کنیم. مدینه برگشتن گفتن آقا بذارید الان افشاشون کنیم، گفتن افشا نمی‌کنیم، فرمودن افشا نمی‌کنیم. بعد همینا اومدن در خانه علی رو آتش زدن. اسامیشون در تاریخ هست. کسی بخواد اینجوری حکومت کنه حکومتش میمونه. امام زمان هم اینجوری حکومت میکنه. شدنیه؟
شدنیه.
دو تا بچه مذهبی یه جا کار میکنن، یکی حق دیگری رو میخوره، تعامل نمیکنه. خب حق تو خورده، خب خونش جونش بزه بخوره. تازه اگه این خطا کرد تو باید به خودت بری گردن بگیری بگی من تقصیر من بود. ما مسلمونیم؟ دنبال مچگیری از هم دیگه هستیم؟ از اسلام خارجیم نه از ایمان. آقا ما کار میکنیم اون گزارش میده. بگو الحمدلله، الحمدلله. اصلا بیا تر بهش بده اون اجرا کنه، نونش اون بخوره. آقا اینجوری که نمیشه که، اینجوری چهار تا آدم فرصت طلب منافق میان همه جا رو تصاحب میکنن. گرفتید عرض بنده رو؟ بحثای مهدویت ها. آقا حکومت امام زمان چیری جور میشه؟ مگه امام زمان علیه السلام نمیخواد احترام بذاره به بچه مذهبی ها؟ خب احترام گذاشت، بچه مذهبی مخلص که میره کنار، در میره، اون که نمیاد رو، اونی که متظاهره میاد رو. وقتی کسی که متظاهره فرصت طلب اومد رو، آقا هم که آبروم نمیبره. خب اینا میمونن دیگه، اینا خراب میکنن کارو. جامعه دینی شد، نفاق افزایش پیدا میکنه. چجوری میشه که تو زلو به نفاق و اهله؟ امام زمان میاد نفاق ذلیل میشه. تازه اعتقاد داری شدنیه؟ حکومت امام زمان میشه؟ چجوری؟ آخه توضیح به من بده. حکومت امام زمان شدنی هست یا نیست؟ بنده که میگم نشدنیه، چون اگه بخواد آقا اینقدر آقا باشه نمیشه. اینا خیلی آقان، خیلی آقان. کفر آدم در میاد از بس اینا آقان. عمر سعد اومده نزدیک گودی قتلگاه سر از بدن حسین جدا کنه. آقا میفرماد عمر سعد بدتر از تو نبود بیاد این کار جنایت رو انجام بده. برو بزنی که دیگه خودشو بیچاره کنه. نصیحتش میکنه. اینا با دشمنای خودشون اینجوری هم اینا میتونن حکومت کنن؟ نکنه تو معتقدی آقا دست از مهربونیش برمیداره نامهربون میشه؟ اما اعتقادای عامیانه، شمشیر بی هوا. آقا با مرام اینا حکومت اگه شدنی بود که آقا امیرالمومنین حکومت میکرد. تصور وضع بله بدون آقا رو باش، میگه بدون سانسور، بدون سانسور آقا پدر در میارن. مگه سنگ رو سنگ بند میشه؟ نه شدنیه. اعتقادم داری میشه؟ میشه رسید؟ میدونه امام زمان میخواد چی کار بکنه؟ بعد اعتقاد داری میگیره یا نه؟ بنده پیش 99% از مؤمنین همینجوری میگم آمار رو، چون آگاهیش نیست، سازوکارش رو دقیق نمیشناسن. بگم آقا امام زمان منششون چجوریه همش رو بگم، خیلی ها میگن که نه اینجوری نمیشه حکومت کرد. عنصر سوم، عقیده به وضع مطلوب، به شدنی بودن وضع مطلوب. چقدر کار میبره تا به اینجا برسادم؟ عنصر سوم، علاقه به وضع مطلوب. عنصر چهارم در واقع میشه درباره وضع مطلوب سومی میشه. حالا شما میدونی وضع مطلوبی هست؟ خب ببینید، علاقه به وضع مطلوب شما دارید یا ندارید؟ خب شما البته دارید، ولی من مشکلات خودم رو مطرح میکنم. یه نفر اومد پیش آقا امام صادق علیه السلام، گفت آقا ثواب ما یاران تو امام صادق بالاتره یا ثواب آخرین امام یارانشون کارایی که میکنن؟ شما فکر میکنید حضرت چی جواب دادن؟ آقا فهمدن ثواب کارهای شما یاران من امام صادق. گفت آقا چرا؟ فهمون چون من و شما قریبیم، ولی اون آقا رئیس عالمه، یارانش قربت ندارن، زحمت میکشن. زحمت بی قربت اجرش بیشتره یا زحمت با قربت؟ با قربت. پس یاران امام صادق علیه السلام. طرف میدونی برگشت چی گفت؟ گفت آقا امام صادق فدات بشه، اگه اینجوری ما چرا دعا کنیم فرج زودتر برسه؟ ما الان دو رکعت نماز میخونیم بیشتر داریم ثواب میبریم، اون زمان دیگه نماز خوندن هنر نیست. سوال مشتی بود یا نه؟ تسبیح، حالا تنور روشن کن. شما الان نماز میخونید ثوابش بیشتره یا یاران امام صادق علیه السلام؟ شما، چون شما همون امام صادق فداش بشن رو هم ندیدید، درسته؟ یاران امام صادق در زمان آقا امام زمان یه پله ثواب کاراشون میومد پایین، شما حضرت تشریف فرما میشن دو پله ثواب کارات میاد پایین. حالا چرا میخوای دعا کنی برای فرج؟ بیاین دعای مدد برای تعطیل کنیم و ریشه‌کنش بکنیم. برای چی میخوام؟ مشکلاتمون برطرف بشه. بنده خدا تو که آدم حسابی هستی، با این مشکلات 10 میلیارد گیرت میاد. حالا یه 4 تا حرف دیگه هم بذارید بزنم اضافه کنم. گناه نکنیم. خب بنده خدا گناهات الان راحت بخشیده میشه، زیادم عذاب نداره. یه دونه از این گناه ها رو زمان حضرت بکنی یا خدا تیکه پارت میکنه. پس چی میخوای آقا بیاد؟ یه گروهی اومده بودن سالها قبل پیش من، جوان بودن. من جوان ها رو ببینم خیلی خوشم میاد ازشون، تا که دوتا نزنم آروم نمیشیدم. میگو باج آقا میخوایم دعای ندبه را بندازیم. انقدر باشون صحبت کردن که جدی جدی متقاعد شدن نه نباید برای فرج دعا کرد. البته یه کمیش هم دیگه بازی در آوردم ما، ولی اینجا تا اینجایی که به شما گفتم که عین روایت. فقط گفتش که خب پس ما برای چی برای فرج دعا کنیم؟ علاقتون به ظهور حضرت کم شد آقا؟ آقا الان شهید بشید قیمتتون خیلی بیشتر از زمان حضرت شهید بشید. بذار تا آقا نیومده من شهادت شما رو جور کنم. فرج بلکه به تأخیر بیفته، اینا ما یه چیزی گیرمون بیاد. علاقه، علاقه علکی که نیست، من یه کمی اذیت کنم تو رو و اون علاقه ها از دست میره به این سادگی. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن که به دو دلیل، یکی، حالا من به تعبیر خودم میگم، یکی به دلیل محبت به حق، محبتی که به خدا داری، دوست داری خدا رو همه بشناسن، چرا باید ژاپنی و مهدی فاطمه رو نشناسم؟ من نمیتونم تو طاقت بیارم، من مگه دنبال ثواب جمع کردنم برای خودم فقط. از دائره خودخواهی معنوی هم انسان خارج میشه. دوم علاقه به خلق. مردم گمراهن، من را همو پیدا کردم. مردم چی؟ مردم چی؟ مردم چی آقا؟ مردم چی؟ جوان دانشجو اومده بود، ببخشید من بهره های اخلاقی میبرم از بحثم، گفتش باشه آقا میخوام برم دانشگاه کار فرهنگی بکنم. گفتم رخت و لباس بلدی که بشوری؟ گفت بله رخت و لباس که بلدم، میخوام کار فرهنگی بکنم. گفتم رخت هم اتاقی خودتو تو خوابگاه حاضری بشوری؟ گفت نه من کار سختیه، اونجا که آقا جبهه نیست که مثلا ما از اینجور ایثارگری ها بکنیم. گفتم اونجا جبهه نیست، بغل دستی تو آدم هست یا نیست؟ گفت چرا؟ گفتم تو برای آدمیت او چقدر ارزش قائلی؟ گفت ممکنه بچه خوبی نباشه. گفتم اتفاقا چون بچه خوبی نباشه دارم این سوال میکنم، قیمت آدم بودنش برای تو اینقدر هست که با طیب خاطر با لذت لباسش رو برداری، داری لباس خودتو میشوری، لباسونم بشوری، بگی دارم لباس یه انسان میشورم؟ گفت نه آقا من اینجوری نیستم. گفتم پس به تو چه ربطی داره کار فرهنگی بکنی برای مردم؟ به تو چه ربطی داره بهش جهنم؟ اون تو که دوستش نداری چرا دروغ میگی؟ منتظر آقا امام زمان علاقه به فرج وقتی پیدا میکنه، یکی از عناصر علاقه به فرج، علاقه به جامعه مهدوی، علاقه به آدم هاست. من مثال بزنم از آدمی که علاقه داشت به آدم ها. تو این اردوی شما چند روز بعد الگوها برای شما شهر داده خواهند شد، از هزاران کتاب و علم بهتره. یکی از این الگوهایی که برای شما توضیح میدن چمران، یکی از الگوهایی که برای شما توضیح خواهند داد ابوطلابیه. میترسم این قصه هاشو براتون نگم، دو تا یه دونه قصه از اینا براتون بگم. آیا چمران یه ساواکی اومده بود، وزیر دفاع بود که میخواستن اخراجش بکنن، صداش زدم دم در که فلانی اومده. معاونش میگه من گفتم این تو لیستمونه که اخراجش کنیم، نمیخواد وقت تو براش بگذری. میگه منو زد کنار رفت بیرون، همون جوری که همه رو بغل میگرفت مصافحه میکرد و گفتگو میکرد، اینم مصافحه کرد و نشست، نگفت بیاد تو، خودش رفت نشست صحبتشون کردم برگشت. بهش گفتم چرا وقت گذاشتی برای ایشون؟ گفت ساواکی حکم اخراجش رو بهش بده. آدم که هست، من احترام آدم بودنش رو گذاشتم. کسی اینجوری نباشه منتظر نیست، بازی نباید در آورد. آقای ابوترابی شلاق میزدن تو اردوگاه بهش، شلاق از دست شلاق بزن میافتاد زمین، میومد شلاق و برمیدش بهش میداد. میدونید آقای ابوترابی اون زمان نمیدید این ظالمه، میدید یه آدم یه چیزی از دستش افتاده، احترام داره برمیدش بدن. علاقه به فرج یعنی علاقه به آدم ها. دروغ میگه کسی که علاقه به آدم ها نداره، خالی بندی کاری نداره که هرچی دلت بخواد بگو. دست پینه بسته یه کارگر رو توی دانشجویی که من طلبه‌ای که دستمون ظریفه زیاد عملگی نکردیم دیدی، بغض گلوتو نگرفت دوروبر امام زمان نپلک، برو جای دیگه امامزاده دیگه پیدا کن برای کار معنوی خودت. آقای ابوترابی صبح میومد از شکنجهگر خودش عذرخواهی میکرد، میگفت ببخشید من تا صبح شما رو نگه داشتم سر کار به خاطر من بیدار. و راست میگفت. و این دیوانه، این مجنون در محبت خدا راست میگفت. اون نمیدید چیز دیگه، اون میدید یه آدمی خسته شده. علاقه، بر چی علاقه داری فرج حاصل بشه؟ اون عارف داشت از دنیا میرفت گریه میکرد چی جواب خدا رو بدم؟ گفتن آقا تو چرا این حرفو میزنی؟ میگفت اگه من برم اون دنیا خدا بهم بگه تو که بودی رفیق ما بودی، یه یهودی گوشه عالم مانده بود، تو چرا اونو درستش نکردی، با ما رفیقش نکردی، محبتت به ما کم بود یا به او، من چی جواب خدا رو بدم؟ مردونگی کنید این شبا خارج از برنامه اردو یه برنامه خودتون بگذارید، شما کسا نیستید که براتون برنامه بگذارن، برید برای رزمنده های لبنان دعا کنید، بگید خدای اینا که زیر گلوله ها دارن تیکه پاره میشن، بشین گریه کنید براشون، آدم بودن خودتون رو به خدا نشون بدید. من آدم خودخواهی نیستم، من دارم میسوزم اون اذیت داره میشه، من ناراحتم اینجا راحتم اون در سختی به سر میبره، من انسانم، من پاره تنم داره تیکه پاره میشه اونجا، پاره تن منه، بنی آدم اعضای یک دیگرم. ما اگه تو اردوامون اینجوری جدی باشیم آخرین اردوی دوران غیبتمون خواهد بود. مگه آقا چند تا آدم میخواد؟ مگه آقا امام زمان از دانشگاه ما چند تا دانشجو خوب میخواد؟ اون که همه عالم 313 نفر میخواد. از ما طلبه ها چند تا آدم خوب میخواد؟ ما باید جواب دادیم که شما دانشجو جواب بدید، هممون مثل هم دیگه، شاید شما بی ادعاتری زودتر برید جلو. من گاهی داد میزنم تو صحبتم، آره تو داری ندبه یه فرازی داره صدا میزنه فداد بشم، آقایی که هر کی تو صدا میزنه داد میزنه، یه کمی هم یه کمیش مورد مغفرت دیگه ها، اشکال نداره از نظر شما. عنصر بعدی عمل برای پدید آمدن فرج. منتظر اهل عملی، تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه، کار منتظر نیست، منتظر میره به سمتش. منتظر یعنی کسی که حرکت میکنه. ما باید چگونه مقدمات فرج رو پدید بیاوریم؟ بحثیست که انشاءالله در آینده عرض خواهیم کرد و ویژگی های منتظر، یعنی وظایف یک منتظر. این حالا حقیقت خود انتظار بود، میتونیم ویژگی هاش هم فهرست بکنیم، میتونیم وظایفش هم فهرست بکنیم، بحث در ارتباط با هر کدوم از اون مجموعه ها هم باقی موند. انشاءالله بحث های زیادی هست، جلسات بعد این بحث ها رو ادامه بدیم. خدایا ما رو جزء منتظران واقعی حضرت ولیعصر قرار بده. حالا دعاهای نیم متری بکنم یکم.
خدا بعضی ها مثل مرغای خونگی زندگی میکنن، به دام و لانه و دانه خو کردن. ما رو معترض به زندگی کردن در این دنیا مانند عرفا مانند اولیاء خودت قرار بده. خدایا راستی کسی انتظار داشته باشه به وضع موجود مؤدبانه باید اعتراض کنه. کسی نسبت به این دنیا اعتراض داره بخواد بگه خدای من بیام پیش تو، مؤدبانه اعتراض کردنش فقط میتونه اجازه داشته باشه تقاضای شهادت در راه خدا بکنه. خدا منو بکش بیام پیشت، من بمیرم بیام پیشت، نه این بیادبیه. تو خود دنیا هم نعمته، خونه باید بهش بکنی، دل ندی، راضی نشی، منتها نباید به خدا بگی این چیه؟ این بیادبیه، همینم خدا داده، نباید اینو بگیر، قشنگ نگرش دار، اینو خدا بهت داده، قشنگ نگرش دار، کادوش هم بکن، مسواک بزن، زندگیت هم شسته رفته قرار بده. آفت اعتراض به وضع موجود نیاد. کسی عارف باشه یعنی جولیده مولیده کثیف، یعنی بد زندگی میکنه، یعنی برنامه ریزی نمیکنه. نه من جام اینجا نیست، ولی چون خدا اینو بهم داده کادوش میکنم. ولی کاش خدا یه روزی خیلی قشنگ اینو از من بگیره. اینش که سخته. خدای شهادت طلبی رو در دلهای ما در اوج خواسته هامون قرار بده. علاقه به دنیا رو از دل ما بردار. بهترین قدرت برای تدبیر و تنظیم دنیامون به ما عنایت بفرما. بالاترین قدرت برای نگه داشتن و بهره برداری از امکانات دنیا به ما عنایت بفرما. یک ذره علاقه به همه دنیا در دلهای ما قرار مده. خدایا ما رو مشتاق دیدار آقا امام زمان اسلام قرار بده. ما رو دلسوز همه آدمای روی کره زمین قرار بده. این دعاتون که به این سادگی مستجاب نمیشه. حالا شما فرمودید، حالا شما که دعاتون که همیشه خیلی با کلاس دارید الهیامی میگید، این جو الهیامی یعنی موافقم، خدا هم نگاه نمی کنه، فقط التماس باید بکنی. الهیامین آدابش اینه که دست شدم تو در صورتش بودن بالا بیاره. بعد خدای خجالتی هم که ما داریم میفهم من خجالت میشم دست بندم رو رد بکنم. دستشو بلند کردی زشت. چلتا هم که بیشتر هستن، چلتا هم هستن دیگه، بهشون بده برن. بعد منم نالایق تو جمع شما باشم، ملائکه اعتراض من بابا این که اهل این عرفان آدم حسابی نیست. خدا میگه دیگه من زشته، ما خداییم، به همه بده برن. نه همش روایت بود براتون خوندم، ولی این دعای آخرتون الحمدلله مستجاب نمیشه. بچه ها رو داشتن میبردن دعا کنن برای باران، گفت اینا که دعاشون مستجاب نمیشه. گفت چرا؟ گفت اینا اگه دعاشون مستجاب میشد هر موقع تر سر ترم امتحانه معلم ها میمردن، اینا دعاشون مستجاب نمیشه. حالا معلومه نیست دعای شما مستجاب بشه، ولی اگر شما دعاتون مستجاب بشه که خلق خدا رو همه آدم ها رو دوست داشته باشید، میمیرید از قصه، دق میکنید اونجور زندگی راحتی ندارید. الان راحت تر زندگی میکنید. وقت اونجوری میترسم آقا امام زمان علیه السلام مجبور شه هر هفته بیاد دلداریت بده تا تو آروم بگیر. میگه عزیزم ناراحت نباش، تو آروم بگیر. حالا من دوباره اونو میگم، اگه خود نخواستی زیاد درد سر به خود بدی الهیامی نگو. گناه آدم میکنه تا 7 ساعت میتونه عذرخواهی کنه. خدایا علاقه به تک تک آدمها رو در دلهای ما قرار بده. نگید الهیامی این روزگارتون سیاه میکنه. مامانتون میگه ببین بچه‌م یه اردورم خراب شد. نگید الهیام، بذارید یه قصه خور داره جهان بشریت، اونم امام زمانه. حالا تنهاست دیگه، چه دایه‌ای داری یا حضرت رو از تنهایی در بیاری؟ بذارید یه روایت براتون بخونم. زراره نشسته بود پیش امام صادق علیه السلام، او حاکم قاصب رو دید، گفت خدا کاش حکومت دست امام نازنین ما بود، اینا شایستن. آقا امام صادق فرمود آی زراره شلوغش نکن، این شلوغش نکن بالا بنده است. آی زراره الان راحتی، اگه حکومت دست من بود تو شب تا صبح باید پیش من بینشستی، برنامه ریزی میکردیم، صبح تا شب باید برای مردم میدویدی. الان داری راحت زندگی تو میکنی، گاهی هم ما سر میزنی. لذا علکی خالی بندی نکنید الهیامین بگید. اگه این دعاهای بعدی منو الهیامین بگید، من میگم اینجا دوستان رزم شبانه براتون بگذارن تا صبح بدوننتون تو کوها. ببینم میگم یه شب برید شهر مشهد جارو بزنید تمیز کنید.
یه شب مرخصی بدید اون سفور بنده خدا کارگره دیگه، به شما برو من جارو میکنم، کدوم خیابونه این خیابون باش جارو میکنم.
آمین نگیر اینا، این حرف مال ما نیست، ما زندگی تیتیش مامانی خودمونو برداشته باشیم. خدا انشاءالله امتحانات سخت از ما نگیره ولی دعاهامونو مستجاب کنه. خدایا محبت به خلق خودت در دلهای ما آنچنان که در دلهای اولیاء خدا قرار داده ای قرار بده. خدایا زندگی ما رو گرم از عشق رو آقا امام زمان قرار بده. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا ما رو مقدم ساز منجی عالم و شریعت قرار بده. معرفت ما رو نسبت به حضرت بیشتر بگردان. علاقه حضرت رو هم نسبت به ما بیشتر بگردان. صلوات خدا بر سوالم باید جواب بدم و برم. سوال باید جواب بدم و برم. رئیس جلسه بفهم. حالا یه سوال بفهم تا دستور برسه ما باید چیکار کنیم. نه نه، در تعریف شهادت گفته نمیشه شهید کسی است که پای رکاب امام به شهادت برسه، بلکه باید به امر به شهادت برسه. حالا امر از طریق مستقیم خود امام باشه یا نایب امام باشه، دوران غیبت دوران حضور فرقی نمی کنه، درسته؟ چرا؟ خب هنگام شهادت آدم امام زمانش رو بالای سر خودش ببینه یک لذت عاطفی خاص دیگری داره، ولی در دوران غیبت اساساً ایمان اجرش بالاتره، عمل مؤمنانه هم اجرش بالاتره، شهادت هم همینطوره. بفهم. نسبت به شارون ببینید یک وجه انسانی دارن حتی آدم‌های بد، وجه انسانیشون رو باید تفکیک بکنیم از عمل کردشون. این یک. بعضی ها هستن که انصافاً وجه انسانیشون هم از بین میره، اونها رو استثنا میکنیم. عموم گناهکاران عالم وجه انسانیشون به این سادگی از بین نمیره، ولی سران کفر و شرک و نفاق، اونهایی که مشخصاً ظلم به آدم ها میکنن بی نهایت، نه غفلتن نه به خاطر چهار تا منافع خودش، اونها رو نمیتونیم بگیم وجه انسانیشون از بین رفته. رضا ابوترابی به شکنجهگر خودش محبت میکرد، ولی خب شارون رو ما جزو سران میدونیم. در قرآن قصه سران کفر از قصه کافران معمولی همیشه جدا شده، اونها ملع و مطرف هستن، به اونها نباید عشق ورزید، بلکه برعکس نفرت داشت، اونها به علت ظلم به دیگران. صلوات این رو بفرمایید. خانوما سوالی داشتن؟ بفرمایید. خب ما البته باید تحولی در نحوه تبلیغ مبلغان ببینیم در جامعه همگام با رشد مردممون. مبلغ ها نباید زیاد به قصه گفتن رو بیارن، نباید طوری ترسیم بکنن واقعیت های درست رو که دیگر حقایق مخدوش بشن. ولی این پیشرفت یه مقدارش حاصل اومده، یه مقدارش هم مثل بقیه کارا ما که نقص داره رو به پیشرفت انشاءالله خواهد بود. یعنی حرف شما تو اونجایی که حقه که بنده میپذیرم، یه مقدارم اصلاحاتی پدید اومده. خب صلوات این رو بفرمایید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.